بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا لقد عظمت الرزیه و جلت و عظمت المصیبت بک علینا و علی جمیع اهل الاسلام و جلت و عظمت مصیبت کف السماوات علی جمیع اهل السماوات. حالا که اینجوریه فلعن الله امتن اسست اساس الظلم. ببینید به کجا میخوره. اسست اساس از ظلم کیا گذاشتن؟ والجور علیکم اهل البیت و لعن الله امتن دفعت کمن مقام کن. کی اهل بیت رو شروع کرد به دفع از مقام و ازالت کمن مراتب کمن لتی رتب کمن الله فیها الى آخر این زیارتی که وظیفه ما طلبه ها عنایت بهش عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی است ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد. السادس فی تقسیم الاستصحاب الى اقسامن لیعرف ان الخلاف فی مسئله الاستصحاب فی کلها او فی بعضها فنقول. تا اینجا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه کاری که کردن استصحاب رو تعریف کردن، فرمودن از نظر ما استصحاب ابقای ماکانه، گذشت. بعد تو صفحه 13 فرمودن بقیل کلام فی امورن که راجب این تعبیر صحبت کردیم، یعنی چه اول بحث بقیل کلام فی امورن؟ تا الان 5 تا امر رو خوندیم، اما امر ششم در مورد تقسیم استصحاب به اقسامی. خوب گوش کنید، چند تا نکته ابتدایی عرض بکنم. کجاست؟ نکته اول این که رفقا حتما رجوع میکنن به بحر جلد 6 صفحه 306. اونجا بحر یه عبارتی داره دور به دردمون میخوره بعدن. ثم عبارتش اینه ثم ان تقسیم الاستصحاب الى ما سیجی و من الاقسام. این تقسیماتی که میبینید خواهد آمد، این انما هو مبنی على مزاق القوم و جرا فی طریقت القوم. پس بعدن رفقا یه وقتی اشکال نکنن بگن این با اون چیزی که از شیخ انصاری خوندیم ناسازگاره. شیخ اینجا طبق مزاق قوم و مشی بر طریقه قوم رفته و الا فلحق ان الاستصحاب لا یستق موضوعا فی بعضها ولا یجری اصلا. اصلا بعضی از اینها استصحاب موضوعا برش تطبیق نمی کنه، استصحاب جاری نمی شود. این نکته خیلی مهمی بود، خیلی به درد. نکته دوم این که خود شیخ انصاری می فرماید که تو این امر سادس ما اقسام رو بیان میکنیم. چرا؟ چون در حقیقت میخواییم تو صفحه 49 وارد اقوال در حجیت استصحاب بشیم، همون اقوالی که مرحوم مظفرم نقل فرمود. اون اقوال رو بیان کنیم بعد بگیم قول حق چیه. پس در حقیقت این تقسیمات مقدمه است برای قول حق که ما استصحاب رو آیا مطلقا جاری بدانیم، مطلقا جاری ندانیم، یا قائل به تفصیل بشیم. اگر قائل به تفصیل میشیم در کجا؟ ببینید وقتی این در کجاش رو میخواییم بگیم قائل به تفصیل میشیم، در کجا؟ باید بگیم خب استصحاب چه تقسیماتی دارن. لذا در حقیقت این بحث یه بحث مقدمیست برای اون. آیا اختلاف در حجیت استصحاب در تمام این موارد است، در بعض این موارد است، یا اصلا در هیچ کدوم از این موارد استصحاب جاری نمی شود. لذا این لذا رو توجه کنید، لذا تو بعضی از این تقسیم هایی که از شیخ انصاری میبینیم تکرار حاصل میشه علما. وقت میدونید کار شما از یه جهت دقت در عبارت، از کدوم جهت؟ از این جهت که باید یه وقتایی با توجه به اون چیزی که در المنطق خوندید، چون تقسیم باید ملاک تقسیم داشته باشه، به ملاک تقسیم توجه کنید، وگرنه میشود یک مثال یا دو مثال تحت چند تقسیم برود. این ارتباط بین اینها رو ما وقت کردیم، ما عرض میکنیم، ما وقت نکردیم که با توجه به این حجم این کتاب رو عرض کردیم روز اول مجبوریم یه مقدار تندتر بخونیم، بعضی از مسائل بذاریم، کار شماست. لذا به نکته ابتدایش توجه کنید، بعد انشالله تعالی بهش دقت کنید. لذا تو این تقسیمات ما تکرار میبینیم اون چه که شیخ انصاری هدفش بوده رضوان الله تعالی از بیان تقسیم اقسام این است که فائده ببخشه در اون چیزی که میخواییم نسبت به اقوال و قول حق در اقوال بحث بکنیم. ایشان سه تا ملاک تقسیم میفرما. ملاک اول به ملاک مستصحب، یا به تعبیر اوسق میگه، بعضی میگن به ملاک حالت سابقه، ملاک دلیل بر بیان اون مستصحب، و به ملاک شک مأخوذ در استصحاب. رفقا به این سه تا مقسم نگاه کنید، این سه تا شما رو میبرد به سمت اون چیزی که از اصول فقه و المنجز یادآوری کردیم، ارکان استصحاب. من خودم بودم از تعبیر ارکان استفاده نمی کردم، ولی چون به جلد 6 306 از این تعبیر استفاده کرده، به تبع به من این تعبیر رو کردم، یعنی خودم بودم تعبیر رو عوض می کردم. ارکان استصحاب یکی اون حالت سابقه شد. چی رو می خواهیم استصحاب کنیم؟ مستصحاب. یکی هم اون یقین سابقش بود، یکی هم اون شک لاحقش بود. ببینید اولین ملاک تقسیم به لحاظ این رکن اوله. دومین ملاک تقسیم ظاهرش این است که چه دلیلی بر بیان مستصحب ما داریم، ولی ما رکن و یقین اعلام کردیم. در حقیقت میدونید رابطه اینا چیه؟ چون رکن اول و اساسی به تعبیر بعضی از اصولی ها اصلا مقوم اصلی استصحاب میچرخد روی یقین سابق، در حقیقت تمام نکته در این است که این یقین سابق از کجا به دست آمده است. یعنی اونی که در یقین سابق مهمه دلیل پدید آمدن است. آیا این رو مثلا عقل پدید آورده که اسمشو مثلا بذاریم استصحاب حال عقل، یا اینو شر به تعبیر آقایون ما عرض کردیم و تعبیر نقل در مقابل عقل استفاده کنیم، چون شر در مقابل عقل نیست، نقل در مقابل عقله. حالا اینم میتونه لبی باشد مثل اجماع، لفظی باشد مثل کتاب و سنت که اسمشو بذاریم استصحاب حال شر. این یقینه از کجا پدید آمده؟ چون اون نکته اساسیش روی دلیل پدید آمدنش هست، این است که ملاک شده دلیل بر بیان مستصحب. سومیش هم که همین خود رکن شک لاحق است که مقسم قرار میده. شیخ انصاری رضوان الله تعالی نسبت به هر کدوم اینها سه وجه بیان میکنه، یعنی سه تا تقسیم. من برای اینکه جغرافیای بس از اول تو ذهنتون باشه، اینا رو همینجا یادداشت میکنم با صفحاتش، چون حالا طول میکشه دیگه از صفحه اول بدونید که دومی کجا خواهد آمد، سومی کجا خواهد آمد، شما یادداشت کنید بعداً دیگه خودتون نگاه کنید. این تقسیم به اعتبار مستصحب تو همین صفحه 26 میاد. خودش سه وجه دارد: وجه اول، وجه ثانی، وجه ثالث. وجه اولش تو همین صفحه 26 میاد. وجه ثانی 32 خواهد آمد به فضل الهی، وجه ثالث 35 خواهد آمد. بر اساس دلیل دال بر مستصحب، این انشاءالله تعالی صفحه 37 شروع خواهد شد و پس الان که 26 تا 37 منتظر باشید برسیم به ملاک دوم انشاءالله تعالی. این خودش وجه اول داره، وجه اول صفحه 37، وجه ثانیش 37، وجه ثالثش 41، و بر اساس شک مأخوذ این انشاءالله تعالی به فضل الهی صفحه 43 خواهد آمد. خودش دوباره وجه اول داره، وجه ثانی دارد، وجه ثالث. وجه اولش صفحه 43، وجه ثانی 45 و وجه ثالث 46، که اون وقت دیگه صفحه 49 میرسیم اقوال در حجیت استصحاب و بعدش هم که قول حق چیست. این مقدار عبارت رو نگاه کنیم. از سادس لطفاً اینجا اوسق جل 5 صفحه 49-50 رو هم ملاحظه بفرمایید. فی تقسیم الاستصحاب الى اقسامه. چرا تقسیم رو میکنیم؟ لیعرف ان الخلاف، اختلاف علما در حجیت و اعتبار استصحاب، فی مسئلت الاستصحاب فی کل اون اقسام است و فی بعضا. در حقیقت این لیعرف یعنی در حقیقت اقوال رو بشناسیم، تفسیر رو بشناسیم و اون تفاصیل واسه همون روشن بشود. فنقول ان لهو برای استصحاب تقسیما به اعتبار المستصحب، و آخر به اعتبار دلیل دال بر مستصحب. این دلیل دال رو شکافتم و رابطه یقین با دلیل دال. و ثالثاً به اعتبار شکل مأخوذ فی، توجه کنید که فی ضمیر رو زدیم به استصحاب. تقسیم الاستصحاب به اعتبار المستصحب، اما به اعتبار الاول فمن وجوه وجه اول 26، وجه ثانی 32، وجه ثالث 35. وجه ثانی و ثالث رو میذاریم کنار، میریم سراغ وجه اول. ببینید مستصحب ما میتواند وجودی باشد، میتواند عدمی باشد. این وجه اوله. مستصحب اما وجودیون اما عدمیون. وجودیش باز میتوند خودش در مورد احکام باشد، میتواند در مورد موضوعات خارجی باشد. احکام میتواند در احکام تکلیفیه باشد، به تعبیر بعضی از اصولیه ها در طلبیات باشد، یا در احکام وضعیه باشد. گفتیم این عبارات بنابر مذاق قومه. کسی در نهایت بگه شیخ انصاری مگه مستقل میداند احکام وضعی از احکام تکلیفی دیگه؟ ما اون نکته‌ای که اول گفتیم کسی از این اشکالا نکنه. ما اول گفتیم بنابر مذاق قوم احکام تکلیفی مثل وجوب، احکام وضعی مثل طهارت، موضوعات خارجی مثلا خدمت شما ارشاد عدالت زید، کریت ما. در عدمی ها شیخ انصاری میفرماید عدمی ها خودش دو قسم است. یک، اونجایی که میگیم عدم اشتغال ذمه به تکلیف، استصحاب عدم اشتغال ذمه به تکلیف میکنیم. این همان است که در براءت ملاحظه فرمودی بهش میگیم اصالت و نفی، استصحاب نفی، یا بهش میگیم براءت اصلیه. اصلیه چون مربوط به اصل تکلیف است، عدم اشتغال به تکلیف. یکی هم غیر عدم اشتغال ذمه به تکلیف، مثل چی؟ مثلا مثل استصحاب عدم قرینه، یا خدمت شما عرض شود که اصالت عدم موت زید و موارد دیگه. ببینید با این دو دسته مثالی که ما زدیم، اصالت عدم قرینه یا خدمت شما عرض شود اصالت عدم تغییر لفظ از معنای اولیش، آیا لفظ از اون معنای اولیش نقد پیدا کرده؟ عدم تغییر، عدم نقد، اصالت عدم نقد. ببینید بعضی از اینها در باب الفاظ خود همین غیر عدم اشتغال ذمه به تکلیف، بعضیش در غیر باب الفاظه. مستصحب یا وجودیست یا عدم. خب اینو واسه چی مطرح کردیم؟ اینو واسه این مطرح کردیم آیا اعتبار و حجیت استصحاب
بحثش هم در وجودی مطرح است، هم در عدمی. این تقسیم رو بیان میکنیم تا بریم سراغ محل خلاف. شیخ انصاری میفرماید این که وجودی محل خلاف است، این هیچ اختلافی درش نیست. استثاوای وجودی، اونجایی که مستثنی وجودیست. ولی در مورد عدمی اختلاف، حالا می نویسیم هست، گرچه بعدا تعبیر رو یه مقدار دقیق تر می کنیم. اختلاف هست، اجازه بفرمایید این مقدار عبارت بکنم تا برسیم به این عدمی.
اما به اعتبار الاول فمن وجوه، الوجه الاول من حیث، من حیث بخونیم یا من حیث، من حیث ان المستصحب قد یکون و امرا وجودی، یا یه وقتای امر وجودی است که وجوب شیء، مثلا اون مثالی که قبلا می‌زدیم در زمان حضور وجوب نماز جمعه، مثلا در زمان غیبت شک می‌کنیم، اینجا استصحاب وجوب می‌کنیم. وجوب یه مستصحب وجودی است از نوع طلبیات احکام تکلیفیه، که وجوب شیء او طهارت شیء وضعی او رطوبت صوبن موضوع خارجی او نحو ذلک، و قد یکون عدمیه و هو علی قسمین، عدمی بر اقسام است. یه سوالی که مطرحه این است که شیخ چرا اومد اینجوری تقسیم کرد عدمی رو؟ شیخ استاد بزرگوار ما در درس میفرمود، ای کاش اصلا اینو نمیفرمود. ما عرض میکنیم احسنت که فرمودیم. گوش کردید؟ این تقسیمی که شیخ میاد راجع به عدمی میگه، میدونید کجا اثر داره تو این بحث؟ آیا استصحاب در عدمیات تماما جاری است؟ جاری نیست؟ یا بگیم در بعضی جاری است، در بعضی جاری نیست؟ این تقسیم اونجا به دردمون میخوره. تو بحث قول به تقسیم.
و هو علی قسمین، این مستصحب عدمی بر دو قسم است. احدهما عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعیه، عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی قبل از اینکه بالغ بشود، مثلا نسبت به موردی تکلیف به حرمت نداشت، حالا ما استصحاب میکنیم عدم اشتغال ذمه به حرمت را. عدم اشتغال وجوب همینطور فرق نمیکنه، عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعیه. و یسمى عند بعضهم، بعضی از اصولی ها اسمشو گذاشتن براحت اصلیه، چون در برای خود اصل اشتغال ذمه به تکلیف، لذا ازش تعبیر کردم به براحت اصلی. و اصالت نفع، بعضی از آقایون دیدم فرمودن خود براحت اصلی و اصالت نفع خودش دو تاست. نه، اولا این عبارت شیخ نشون میده این دو تا تعبیره. یسمى عند بعضهم، به استصحاب عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی گفتم براحت اصلیه. تعبیرم دقت دارید دیگه، اینا رو تو براحت هم میگفتیم، تعبیر به براحت هم دارن. سنخش، سنخ استصحابه، ولی ازش تعبیر میکنن به براحت اصلیه، چون براحت همونجوری که قبلا هم در همین کلاس عرض کردیم اصل مؤمن بود، اصل مؤمن بود برای ما تکلیف سوزی میکرد. براعت یعنی تکلیف سوزی. اینجا هم استصحاب عدم اشتغال ذمه است، چون عدم اشتغال ذمه است به خاطر همین تعبیر به براعت هم ازش کردن، ولی حقیقتش استصحاب. و یسمى عند بعضهم، ببین تعبیر خود شیخ انصاری، یسمى عند بعضهم اینجوری نامیدن، نه اینکه اینا خودش دوباره دو قسم است. و یسمى عند بعضهم بالبراءه الاصليه و اصالت النفع، اینجوری اسم گذاری کردن، کمان که رفقا صفحه 31 رو شب انشالله نگاه میکنن، تو نعم ربما یظهر کاملا از اون عبارت هم به دست میاد که این چیزی که عرض کردیم انشالله تعالی بیان درستی شما تأمل کنید. و ثانی غیره، غیر عدم اشتغال ذمه به تکلیف شرعی، گفتم یه سوال، این تقسیم چه به دردی میخوره؟ جواب دادیم که توی اقوالی که در مورد مستصحب عدمی داریم این تقسیم به درد میخوره. و ثانی غیره که عدم نقل لفظ عن معناه، لفظ از اون معناش
نقل پیدا نکرده، لذا میتونی در همون معنایی که میدانی استفاده کنی، که عدم نقل لفظ عن معنا و عدم القرینه. اینا تو باب الفاظ بود. توجه داری؟ قسم دوم از مستصحب عدمی شیخ دو دسته مثال برای زد. یکی اونایی که تو بواسط الفاظ جاری میشن، عدم نقل لفظ عن معنا، عدم قرینه. یه عدهش عدم موت زید، عدم رطوبت صبح. اینا دیگه مربوط به مباحث الفاظ نیست. ببینید الان خودش اینا تقسیم بندی نمیکنه، ولی برای مباحث بعدی که میخوایم این حساسیتی که به خرج میدیم تو نوع مثال ها کاملا به درد بخوره ان شاء الله تعالی. که عدم نقل لفظ عن معنا و عدم القرینه و عدم موت زید، مستصحبی که عدم موت زید است، مستصحبی که عدم رطوبت صبح است، مستصحبی که عدم حدوث موجب الوضوء. موجب وضوء چیه؟ موجب وضوء حدث دیگه، حدثی رخ نداده است، بولی رخ نداده است، قاعدی رخ نداده است. عدم حدوث موجب الغسل، موجب غسل چیه؟ حدث اکبر دیگه، جنابت. عدم حدوث جنابت، عدم حدوث موجب الوضوء، عدم حدوث موجب قوس و نحو ذلک. ولا خلاف فی کون الوجودی محل النزاع، هیچ اختلافی نیست که وجودی مستصحب وجودی محل نزاع هست. یعنی تو بحث استصحاب همه میگن وجودی محل بحث است. آیا استصحاب در وجودیات جاری بشود یا جاری نشود؟ این محل خلاف. اما عدمی چطور؟ ببینید رفقا،
اول باید ببینیم تا آخر میخوایم چی کار کنیم، گیج نشیم، بعدن کوچیک کوچیک به مطالب بپردازیم.
یه قول در مورد عدمی همین صفحه است.
پس اقوال در مورد مستصحب عدمی: یک، مال الاستاذ شریف العلماء. اینا دیگه اول رسال اول قطع زن و مفصل راجب اینا بحث کردم، اگر رفقا میخوان صوت رو اونجا گوش کنن. شریف العلماء رضوان الله تعالی میگه ایشون تعبیرم مالست داشته باشید، تمایل دارن، ولی حالا این تمایلش آیا به حد قول رسیده یا نه دیگه از این عبارت به دست نمیاد. تعبیر مالست، مالن استاد، این که در مورد عدمیات لاخلاف است. یعنی چی؟ یعنی همه اصولیون اتفاق نظر دارند که عدمیات استصحاب در آنها اعتبار دارد. محل خلاف نیست، هیچ کس در این اختلاف نکرد. این نظر مال الاستاذ. البته خوب دل بدید، در ضمن این مال الاستاذ میبینیم شیخ انصاری سه تا بیان برای این میل استاد میاره، بعد رد میکنن. تو صفحه 29، یه نعمی داره، نعم صفحه 29 جایگاه بعد، که طبق اون بیانم میخواد چه دلیلی برای قول به عدم خلاف در عدمیات بیاورد. اون دیگه ربطی به شریف العلماء نداره. پس در مجموع میتونیم اینجوری ادعا کنیم، بگیم شیخ چهار دلیل برای کسانی که دیگه تعبیر به کسان بکنیم، برای کسانی که قائلن در عدمیات خلافی نیست میآورد. اینا رو میگم چون دیگه وقت نیست بگم با کدوم معشی دارم مخالفت میکنم، چون بعضی از آقایون نوشتن چهار دلیل برای شریف العلماء در اثبات قولش. نه خیر، اون نعم یه چیزی غیر از بیان مرحوم شریف العلماء. این یکی قول اول. قول دوم رو انشالله تعالی
تو صفحه
سی
تعبیر دارد ممنیز حرومن دخول الادمیات فی النزاع فی محل الخلاف.
چرا ادمیات هم در محل خلاف وارد
شد؟ اینم قول دو. قول سه تو صفحه 31
نعم ربع ما یظهر، که طبق این باید بگیم در ادمیات قائل به تفصیل بشویم.
اما وقتی میخواییم قائل به تفصیل بشیم، این دوتا تقسیمی که در مورد عدمی گفتیم اونجا به درد میخوره. خوش کردید آقا. تو صفحه 32 هم و تحقیق نظر خود شیخ انصاری، که چیزی جدایی هست یکی از این اقوال نیست، اینو محل کار هست.
جفتشون میگن که داخل در محل نزاد.
نه، اولی میگفت عدمیات لا خلاف هست، شرحش کردن. یعنی همه اصولی ها میگن عدمیات درش اعتبار استصحاب است، استصحاب درش حجیت دارن. دومی میگه نه، در عدمیات عده قائلن به حجیت، عده قائلن به عدم حجیت. سومی میگه در عدمیات باید قائل به تفصیل بشیم. ورود در دخول در محل نزاع یعنی آن که بحث بکنیم آیا استصحاب درش حجیت دارد یا ندارد. ولی وقتی میگیم لا خلاف است یعنی همه میگن اعتبار دارد. لذا چون همه میگن اعتبار دارد میذاریمش کنار، محل بحث نیست. خب اما بریم سراغ مالن استاد. ایشون میفهمد که استاد ما اگر تمایل پیدا کرده به این عدم خلاف در عدمیات، به خاطر این است که یک از استادش سید صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه نقل کرده که صاحب ریاض ادعای اجماع کرده است بر اعتبار استصحاب در عدمیات. همه میگن استصحاب در عدمیات حجت است، اعتبار داره. یه نکته رو توجه دارید دیگه، یعنی در حقیقت برای شریف العلماء این بیان سید صاحب ریاض میشه اجماع منقول دیگه. این توجه دارید دیگه، چون خود مرحوم شریف العلماء که نرفته تحصیل بکنه که میگه استادم ادعای اجماع کرده، پس برای شریف العلماء میشه اجماع منقول. حالا مبنای اجماع منقول رو دیگه من نمیدونم در جلد یک چی کار کردید، به چه نتیجه رسوندید، ما اونجا مفصل بحث کردیم. دو اینکه خدمت شما عرض شود که استقرار سیره علما، بر جریان استصحاب مستصحب عدمی که ازش بعضی از آقایان تعبیر کردن، در مباحث اصول فقه هم میگفتیم، از ناینینا آدرس میدادیم در فقاید، که از این سیره علما ادعی، لطفا اگر میخواید یاد داشت کنید با هر آنچه که عرض میکنم یاد داشت، ادعی نه همه ازش تعبیر به اجماع عملی کردن در مقابل اجماع قولی، نه همه، ادعی گفتن اجماع عملی ولی مورد قبول همه نیست. ادعی میگن سیره غیر از اجماع عملی. اون وقت مثالایی که میزنه چیه؟ ببینید این مثالا رو، اصالت عدم قرینه جاری میکنم، اصالت عدم قرینه جاری، اصالت عدم نقل، اصالت عدم نقل جاری، اصالت عدم اشتراک. چجوری بگیم که خدمت شما عرض شود که محل اختلاف هست؟ همه اصالت عدم قرینه، استصحاب عدم قرینه، استصحاب عدم نقل، استصحاب عدم اشتراک. و سومین دلیل برای مرحوم خدمت شما عرض شود که شریف العلماء آن است که تا
خوب توجه کنید، تعبیر شیخ انصاری اینجا اینجوریه: ابتناء خلاف بر کفایت علت محدثه للابقاء.
این نیاز به شرح داره. اجازه بفرمایید تا سر این عبارت بخونم، بعد اینو جداگانه شرح بدم، بعد اون وقت بریم سراغ بقیه. چه این احسن این که اومدم تو اثانی غیر و هو رو گفتم، آقا دو فضاست، بعضی از مثال ها تو فضای مباعث الالفاظه، بعضیش غیر مباعث الالفاظه، برای همین که شماها رو تیز کنم برید به اون چیزی که الموجز خوندید، اصول لفظیه خوندید دیگه، دلیل حجیتش بناء عقلاست، اون استصحاب بود. خب حالا شیخ انشالله تعالی خودش هم اشکال شما رو میکنه. احسن. ولی هدفی که ما داریم تو اون تیز کردن و میایم تقسیم میکنیم این که از اول ذهن شما رو نسبت به اون داشتهاتون تیز کنیم، شما فکر کنیم. لا خلاف فی کون الوجودی محل نزا. ببینید لا خلاف به این که وجودی محل نزا، آیا استصحاب درش معتبر است یا نیست؟ این محل خلاف. اما الادمی سه تا قول تقسیم بندی کردم دیگه، یادتون نره مال الاستاذ، یکم که انشالله تعالی صفحه 31، دومیش صفحه چند بود؟ دومین قول صفحه 30 بود. من یسر اما الادمی فقط مال الاستاذ قدس السر رو الى عدم الخلافه فی، چطور؟ طبعا لما، این لام لام تقویته، طبعا لما حکا و ان استاذه، حکایت کرده از استادش، کی؟ از سید صاحب ریاض رحمه الله. چی حکایت کرده؟ من بیان ما. ما حکا چیه؟ من دعوا الاجماع. کی ادعای اجماع کرده؟ دعوا صاحب ریاض اجماع را. پس در حقیقت نسبت به شریف العلماء میشه اجماع منقول. من دعوا الاجماع على اعتبار الاستصحاب في العدميات، لذا محل نزاع نیست، چون همه میگن اعتبار دارد لذا محل نزاع نیست، اختلافی درش نیست به خلاف وجودی. من دعوا الاجماع على اعتبار الاستصحاب العدمیه، لذا چه محل نزاعی؟ واستشهد الاستاذ، که حالا ما تعبیر ازش کردیم به دلیل، البته گفتیم از مباحث ادبیات گفتیم که استشهد یشهدو میتواند حدش حد دلیلی باشد، میتواند حدش حد تأییدی باشد، با هر دو سازگاره، باید سراغ قرینه بریم. واستشهد علی ذلک، استاد استشهاد کرده بر این که استصحاب در امور عدمی اعتبار دارد عند الکل. واستشهد علی ذلک بعد نقل الاجماع المذکور باستقرار، باستقرار متعلق به استشهاد، به استقرار ثابت بودن سیره علما علت تمسک به اصول عدمیه، همه علما به اصول عدمی تمسک برن، لذا محل خلاف نیست. به استقرار سیرت علما علت تمسک به اصول عدمیه. لطفا مثالا رو توجه کنید، مثالا رو، مثل یا مثل و هر دوتاش درسته، مثل بهتره، مثل اصالت عدم قرینه، اصالت عدم نقل، اصالت عدم اشتراک و غیره. ببین تمام مثال هایی که تو بیان مرحوم شریف العلماء آمده قسمت های عدمی در بحث الفاظ است. گوش کردید؟ یعنی مثال نزد به عدم موت زید، عدم رطوبت صبح، عدم حدوث، توجه دارید دیگه؟ لذا شیخ انصاری هم وقتی میخواد اشکال بکنه میگه اینایی که شما مثال زدید اینا مثل مباحث الالفاظه، از اول دقت به مثالا میکنیم، بعدن هم وقتی میخواییم اشکال کنیم بهش توجه میکنیم. مثل اصالت عدم القرینه، اصالت عدم نقل، اصالت عدم اشتراک و غیر ذلک. و به بنائهم، به بنائهم عطف است به استقرار، یعنی استشهد بر سرش میاد، استشهد علی ذلک به بنائهم. این ضمیر به کجا میخورن؟ قاعدتا باید بخور به علما دیگه، چون بود به استقرار سیرت العلماء و به بناء العلماء، دیگه به جای دیگه نباید بخورد دیگه، بناء همه علماء،
به بنای همه علما این مسئله را علا کفایت العلت المحدثه للابقاء اینو باید شرح بدن. خوب گوش کنید،
شما در فلسفه مثلا همین بدایه هم میخونید، در نهایه هم میخونید، شما حالا بعدن هم میخونید، یه بحثیست که آیا علت محدثه علت مبقیه هست یا خیر، اختلافیست در فلسفه. اگر ممکنال موجود هستی پیدا کرد، موجود شد، این علت میخواد بهم میگیم علت محدثه پدید آورندش. سوال این است که بعد از اینکه علت محدثه یه ممکنال موجودی رو محقق کرد، آیا در بقا استغناء از دلیل دیگری برای بقا است یا خیر؟
اختلاف در فلسفه.
عده‌ای از آقایون میگن کفایت علت محدثه از علت مبقیه. این یعنی چی؟ یعنی دیگه علت محدثه کار را تمام میکنن، نیاز به علت جداگانه ای برای بقا نیست. منظور از کفایت اینه،
نیاز به علت جداگانه ای نیست.
ولی عده‌ای از آقایون میگن نخیر، علت محدثه علتون مورد نیاز و علت مبقیه علتون مستقلتون اخرى و مورد نیاز. ما به این که دلیل اینا چی است بر این ادعایی که کرده کار نداریم، این انشاءالله تعالی در فلسفه دنبال. شیخ انصاری میگه استاد اینجوری گفته، مرحوم شریف رو بده، گفته آیون میگن تعبیرم ابتناع بناء این مسئله، باید ببینیم مشاوره حاضر مسئله رو به کجا بزنیم، خیلی مهمه. به بناء هم این مسئله را ادا کفایت علت محدثه للابقاء، قبلا گفتیم ابقاء یعنی حکم بالبقاء. اگر این عبارت رو بخوایم شرح بکنیم اینجوری میشه هاذه المسئله، یعنی آیا استصحاب اعتبار دارد یا ندارد، خلاف در اعتبار استصحاب. این اختلاف در اعتبار استصحاب این مبتنی است بر این که ما قائل بشیم علت محدثه کفایت از علت مبقیه میکند یا نه. اگر قائل شدیم علت محدثه کفایت میکند، قائل میشیم به اعتبار استصحاب. اگر قائل شدیم علت محدثه کفایت نمیکند، قائل میشیم به عدم اعتبار استصحاب. پس جمع جورش کنم، اختلاف در اعتبار استصحاب، خلاف در اعتبار استصحاب برمیگردد به این که آیا علت محدثه کفایت میکند یا نه. اونایی که میگن علت محدثه کفایت میکند قائل به اعتبار استصحاب، اونایی که میگن نمیکند قائل به عدم اعتبار استصحاب. پس در حقیقت خلاف شد معلول این بحث کفایت یا عدم کفایت، درسته یا نه؟ معنای بنا و ابتناء این نیست. یعنی اگر میخواید ببینید که این خلاف در اعتبار استصحاب منشأش چیست، منشأش برمیگرده به کفایت یا عدم کفایت. خب میریم سراغ این کفایت و عدم کفایت. این کفایت و عدم کفایت محل جریانش در وجودی هاست یا در عدمی هاست؟ در وجودی هاست. در عدمی که عدم که موجود نیست تا علت محدثه بخواهد، لذا نوشتیم ممکن الموجود. اونی که معدومه، معدوم که علت محدثه، و اگر علت محدثه داشت که موجود میشد. این کفایت یا عدم کفایت، این بحثی است مطرح در موجودات، در عدمیات تصویر ندارد.
لذا بعضی از فلاسفه دیدی دیگه این تعبیر رو دارن که اعدام لا تعلل، اعدام علت پذیر نیستن، این تعبیر در فلسفه است.
در عدمیات تصویر ندارن. خب در عدمیات تصویر ندارن، نتیجهش چی میشه؟ خلاف در اعتبار استصحاب معلول این اختلاف است، کفایت یا عدم کفایت. این اختلاف در کفایت و عدم کفایت در عدمیات تصویر ندارد، پسش رو نما بگیم. پس در عدمیات خلافی نیست.
انتقال دادم، یعنی جاش گیر مونده.
اختلاف در این که استصحاب حجت هست یا حجت نیست برمیگردد به این که کفایت یا عدم کفایت علت محدثه. پس این اختلاف میشه یه معلول برای کدوم علت، آیا کفایت یا عدم کفایت. خب میریم سراغ کفایت یا عدم کفایت. کفایت یا عدم کفایت علت محدثه، این در موجودات معنا دارد نه در معدومات. اختلاف منشأش این اختلاف بود، کفایت و عدم کفایت. وقتی کفایت و عدم کفایت در مورد معدومات نمیاد، پس اختلاف در معدومات نیست، پس همه در معدومات قائلن به اعتبار استصحاب. اینجوری باید عبارت حل کنیم. البته این وسط من یه خدمت شما عرض شود که یه کاری کردم دیگه، در مباحثه روش در مورد کنیم. چشم، این عبارت رو بخونم. عبارت که چیزی ندارد که. و به بنائهم، به بنائهم عطف است به استقرار، به بناء علما هاذه المسئله را، هاذه المسئله را زدیم به اعتبار عدم اعتبار. این خلاف در اعتبار عدم اعتبار، علا کفایت العلت المحدثه للابقا، علت محدثه برای ابقا حکم به بقا کافیست. اگر کسی اینو قبول کرد قائل میشه به اعتبار، قبول نکرد قائل میشه به عدم اعتبار. به هر صورت خلاف منشأش میشه یه بحث دیگه، یعنی به عبارت دیگه اعتبار و عدم اعتبار استصحاب میشه متفرع بر یک بحث، و چون اون بحث متفرع در موجودات مطرح است نه در معلومات، پس در معلومات خلافی نیست. چش به بناء هذه المساله على کفایت العله المحدثه للابقاء. فضلای عزیزم حتما آقایی کنید عبارت اوسق جلد 5 صفحه 52 رو ملاحظه بفرمایید. بفرمایید چش. آقای اینم عرض میکنیم انشالله. اینم عرض میکنیم. پس سه تا دلیل حالا، یا بفرمایید یک مثلا دلیل، دو تا استشهاد شیخ انصاری واسه مرحوم شریف العلماء آورد. حالا میخواد از سه تا رو بپرونه.
احسن.
بله حالا اینا مباحثی که خواهد خدمت شما عرض شد که اما اشکال به اجماع. من عبارت شیخ رو بخونم، ارتکاز شما رو بگیرم، بعد اون وقت راجبش نکته عرض کنم. ببینید عبارت رو، یه وقتی بعد این کارو کردی اول ببینید شما چی میفهمید. اشکال نداره الحمدلله، تا اونجایی که بنده آقایون رو میشناسم از فضلان الحمدلله. اقول مس تظهره قدس السر لا یخلو عن تأمله. اون چیزی که استاد استظهار کرد که امور عدمیه لا خلاف فیس الا عدم خلاف فی، این لا یخلو عن تأمله، خالی از اشکال نیست. اما دعوال اجماع، عبارت رو ببینید، فلا مسرح لها، هیچ مجال و جایگاهی برای این دعوا نیست، فل مقام مع ما سیمر رو به کم تصریحات کثیرت به خلافها. بر شما خواهد گذشت انشالله تعالی، میاد تو همین بحث تصریحات کثیری به خلاف. چجوری ادعای اجماع؟ و امکانه یشهدو دیگه، اون فعلا با اون کار نداریم. شما از این
فلا مصرع لها فی المقام مع ما سیم و رو بکم من تصریحات کثیرت به خلاف ها. شما یک رد میفهمید یا دو رد میفهمید؟ من اول شرحش کنم که منظورم چیه که بتونید بهتر جواب بدید. بگیم شیخ داره در عبارت یک رد میزنه، اون رده میدونید چیه؟ میگه بابا با این معنی دارم ترجمه کنم، با این تصریحات کثیری که به خلاف این اجماع داریم، فعین الاجماع، فعین الاجماع تنها جای اعتمادی بعضی از آن باشه کو اجماع؟ در حقیقت داره سغرویان میگه اجماع محقق نمیشود. بگیم دو رد داره میزنه، یه رد لا مصرحه، یعنی اصلا در این بحث جای تمسک به اجماع نیست. چون بحث اسفوزن خواهد اینجا اصلا اجماع کارایی نداره. ضمن این که از این اشکال اصلا دست برداریم، اشکال دومی بگیم فعین الاجماع، کو اجماع با این تصریحات کسی رو به خلاف؟ من عبارت رو میخونم، حالا شما بگید ارتکازتون اولیش یا دومیست، یه رد یا دو رد. اما دعوا الاجماع فلا مصرح لها فی المقام مع ما، جایگاهی برای این ادعا نیست با اون چیزی که میبینید، اینجوری یه رد، با اون چیزی که میاد مع ما، مطلبی که سیمر رو بکه من تصریحاتن کثیرن، این باید کثیرتن باشد دیگه، اون نسخه حاشیه خوبه. آها، مگر اینکه بله این رو مضاف و مضاف و الی بخونیم، من تصریحات کثیرن، اینجوری بخونیم این نسخه هم درست بشه، وگرنه اگه صفت و موصوفی بخونیم تصریحات کثیرتن باید بخونیم، من تصریحات کثیرن، یعنی کثیری از آن مضاف و مضاف و الی بخونیم به خلاف اون دعوای اجماع. حالا نظرتون چیه؟ یه رده یا دو رده؟ دو تا حساب میکنه. خب جلده یک صفحه 39 بود دیگه، فرموش در برزدم جلده یک صفحه 39 بود، فرموش شیخ انصاری که اجماع در بحث تجری جایگاهی ندارد چون تجری بحث عقلی است. حالا چجوری بحث عقلی است؟ لابد دیگه اونجا پنبهش رو زدید دیگه، فرموش اینجا جایگاهی ندارد. بعدش هم اشکالی کرد که مثلا این اجماع اجماع منقول است و گذاشت کرد. میگن با توجه به اون، حالا اون رو بذارید کنار، اون رد اول، رد یعنی بیان اول که یک رد میزنن، این چه اشکالی داره؟ به عبارتی که سوالم اینجوری مطرح کنم، چرا شما میگید که جای تمسک به اجماع نیست در این بحث؟ چرا کاشف نیست از خود مصنوع؟ استثاب عقلیه؟
اگر دلیلش عقل باشه که تو خودم اماره دارم یا عقل باره که یا عقل باروشه برای دین ها هست از ما مدرکیم رشکی نداره.
احسن دیگه؟ گوش کنیم این آخر ساعت این هرز نره بعض گچه بکنم بره بعض از اساتید بنده خدا سایه‌شون رو حفظ کنه میفرمودن یک نره دلیلشون هم میدونید چی بود؟ ظاهرا از بعضی از معاشره هم مثل آجای اعتماد اینا همین به دست میاد، توجه کنیم که یه رده ای و باید ترجمهش هم همینجوری بکنیم، با این تصریحات کثیری چجوری ادعا اجماع، یا با این تصریحات کثیره چجوری ادعا اجماع. شاید هم نسخه مضاف و مضاف و الی به این دلیل که در مقابل اجماع شاید اولویت داشت، با این تصریحات کثیر چجوری ادعا اجماع. نکتهش این هم این بود که اگر بخوایم بگیم که این بحث بحثیست به منات و حکم عقل، این مخالف با مبنای شیخ انصاریه. و شیخ چجوری داره اشکال به غیر مبنای خود انتقال دادم؟ اگر میخواییم بگیم استصحاب به منات ظن به بقا یعنی به حکم عقل حجت است، لذا در بحث عقلی همونجوری که جلد 139 فرمود اجماع کارایی ندارد، این اشکال به غیر مبنای خود است، چون شیخ انصاری که خوندیم به صفحه 13، شیخ انصاری از کسایی شد که فرمود ما از کسایی هستیم که استصحاب رو وسیله اخبار حجت میدانیم. او با حکم عقل که حجت نداره. این میشه اشکال به غیر مبنای خود. ولی بعضی از اساتید ما میفرمودن خدا حفظشون کنه دو تا رد میزنن. ما از کسایی هستیم که میگیم دو تا رد میزنن. طبعاً کسایی که سر درس نشستن مثل صاحب بحر، مثل صاحب قوصر. بحر تصریح میکنه آخه دیگه چیکار کنیم کسی که سر درس نشسته؟ بحر جلد 6 307 کان الاستاذ العلامه فی مجلس البحث یرید ان یجعل هذا الكلام جوابین. یعنی تصریح بالاتر دو تا جواب. قوصر رو هم ببینید جلد 5 صفحه 53 توضیحش رو فکر کنید انشالله تعالی عرض میره دیگه. انشالله تعالی به فضل الهی فردا. استغفر الله و الحمدلله.